بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 256 سطر 6. و الغاية التي إليها يتوجه المتحرك هو القدام و ما يقابله هو الخلف، فخط الزباله بالقياس الى الحركه الشارقه الطالعه قدام و ما يقابله خلف. بحث اون در تعیین جهات جسمی بود که حرکت دورانی کند حول مرکز خودش. توضیح دادیم که برای چنین جسمی می توانیم جهات ست رو معتقد بشیم سلامت و تعیین کنیم. و توضیح دادیم که در نامگذاری این جهات از مقایسه این جسم با حیوان استفاده می کنیم. و معیار ما در تعیین این جهات سه نقطه است که روی این جسم فرض می کنیم، روی این جسم متحرک فرض می کنیم و نقطه وسط رو با افق می سنجیم و اون نقطه وسط رو مبدا حرکت قرار می دیم. و چون رایج است که مبدا حرکت رو یمین به حساب بیاریم، به این جهت اون نقطه رو که رو به افقه یمین قرار میدیم. حرکت رو میگیم حرکت شارقه طالعه، چون نقطه بر اون افق طلوع میکند و گویا که بر اون افق نور میپاشد، به این جهت بهش میگیم حرکت طالعه و شارقه. این حرکت از کردیم از نقطه‌ای که مقابل افق قرارش دادیم که نقطه مشرق حسابش کردیم شروع میکند و تا مغرب ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی که این حرکت اوج میگیره میرسه به خط زوال. در خط زوال ما قدام این جسم رو تعیین میکنیم، مقابل خط زوال هم خلف رو. پس مشرق و مغرب تعیین شد، از طریق مشرق و مغرب یمین یسار درست شد، بعد خط زوال و مقابلش هم درست شد، از این طریق قدام و خلف به وجود آمد. بعد میفرمایند که دو تا قطب باقی موند که این دو قطب رو باید تعیین کنیم. این دو قطب رو با توجه به یمین و یسار تعیین میکنیم. یمین و یسار رو یک بار مشرق و مغرب قرار میدیم، قطب جنوب میشود علم، قطب شمال میشود صفر. بار دیگر یمین و یسار رو مغرب و مشرق قرار میدیم. در این صورت قطب شمال میشود علم و قطب جنوب میشود صفر. مطلب تمام شد. اینو ما در جلسه سابق و اسبق گفته بودیم. نکته مهمی که باقی مونده که نمیدونم امروز بهش میرسیم یا نه، اینه که از این بیانی که گفته شد استفاده شد که علم و صفر رو ما متفاوت میگیریم. به خاطر اینکه یمین و یسار مختلف میشه. وقتی یمین مشرق است، یسار مغرب، علم میشه قطب جنوب. ولی وقتی یمین مغرب است و یسار مشرق، علم می شود قطب شمال. پس ما علم و سبت رو با مقایسه عوض می کنیم، ولی مشرق و مغرب عوض نمیشه. یا به تعبیر دیگه یمین و یسار عوض نمیشه. اون که مبدا حرکت میشه یمین، حالا میخواد مشرق باشه یا مغرب، مقابلش میشه یسار. قدام و خلف هم عوض نمیشه، زیرا که عند خط زوال میشود قدام، مقابلش میشه خلف. این دوتا عوض نمیشه، ولی اون دوتا که علو سفرن عوض میشن. اگر یمین و یسار رو عوض کنید، علو سفر عوض میشن. این مطلبیست که نمیدونم امروز بهش میرسیم یا نه، مطلب دیگریست که در دو جلسه قبل گفته نشده بود. حالا چون مطالب رو من تماما گفته بودم، از روم میخونم. این مقدارم که تکرار کردم برای اینکه مطالب گذشته یادآوری بشه تا بتونیم عبارت رو تطبیق کنیم، و الا مطلب احتیاج به گفتن نداشت. صفحه 256 سطر 6 و القایة التي إليها يتوجه المتحرك، قایتی که متحرک دورانی به سمت اون قایت توجه می کند، که در فرض ما خط زوال بود، هو القدام. و ما یقابله، مقابل این قایت یا مقابل این قدام که گفتیم تحت الارضه، هو الخلف. نگفت که اون قایت خط زوال است، فقط گفت قایتی که یتوجه المتحرک الیه قدام است. الان تو این عبارت بعدی میخواد اون قایت رو هم تعیین کنه، که قایت عبارت است از همون خط زوال. این عبارتی که الان میخونیم تکرار قبلی نیست، اگرچه مطلبش یکیه. اون قبل به طور کلی گفت، در این عبارت دوم داره تعیین میکنه اون قایت رو. در عبارت اول گفت قایتی که متوجهون الیه حرکت است قدام است، حالا میگه فخط الزوال قدام است، یعنی همون قایت رو داره تعیین میکنه. بنابراین این عبارت تکرار عبارت قبلی نیست، بلکه انطباق اون عبارت قبلی است بر یک امر معین. فخط الزوال قدامون، اما بالقیاس الی الحرکت الشارقت طالعه، بالقیاس به این حرکتی که شارق بود و طالع بود. شارق و طالع رو توضیح دادم، چون اون نقطه وسط طالع بود بر افق، اینطور گفتیم دیگه. خط سوم همین صفحه نگاه کنید، خط نقطه وسط رو میگه بالقیاس الی الافق الذی هذه النقطه طالعتون علی، این نقطه طالع بر اون افقه، و طالعه یعنی شارقه، فرق نمی کنه چه بگید خورشید طلوع کرد چه بگید شروق کرد، هر دوش یکیه. از طالعه و شارقه یکی میشه. این حرکت چون از روبروی اون افق شروع شد و از طلوع بر اون افق شروع شد، ما بهش میگیم حرکت طالعه و شارقه. سلام علیکم. قبلا حرکت آخذه فل ارتفاع هم اسمشو گذاشتیم، یادتون هست دیروز اینو گفتیم، حرکت آخذه فل ارتفاع، یعنی حرکت صعودی که به سمت بالا می آمد تا می رسید به خط زوال. حالا اسمشو گذاشتیم حرکت شارقه طالعه. خط زوال بالقیاس به این حرکت قدام است و ما یقابله خلف است. تا اینجا ایشون مشرق و مغرب و خط زوال و با تحت الارض و این چهارتا رو درست کرد. هنوز به پنجم و ششم که علم و سفله و به توسط قطبان تعیین میشه نرسیدیم. قبل از اینکه به قطبین برسیم، به علم و سفل برسیم، ایشون این چهار تا جهتی رو که تعیین کرده نامگذاری میکنه. البته دو تاش نامگذاری شد، قدام و خلف گفت، یمین و یسار رو نگفت. حالا یمین و یسار رو داره میگه، پشت سرش هم قدام و خلف رو میاره، میگه محل از اون نقطه‌ای که شروع میکنیم یمینه، نقطه مقابلش یساره، خط زوار قدامه، نقطه مقابلش خلفه. این چهار تا اسم هم میذاره. البته در اسگذاری همونطور که قبلا عرض کردم از مقایسه با حیوان استفاده میکنه، یعنی میفرماید که چون حرکت حیوان از طرف راستش شروع میشود، ما حرکت این جسم مستدیر رو هم میگیم از طرف راست شروع شده، و چون حرکت از مشرق شروع میشه، مشرق رو میگیم طرف راست. یعنی الان با مقایسه به حیوان یمین رو درست میکنیم، یمین که درست شد بقیه ستای دیگه هم درست میشه. میگیم مبدأ حرکت در حیوان یمین است، با مقایسه مبدأ حرکت در این جسم هم میشه یمین. پس اون نقطه وسط که مبدأ حرکت بود اون رو میگیم یمین، بعد به توسط این یمین یسار تعیین میشه، بدن هم قدام و خلف. ولما کانت جهت المشرق الجهت التي انها مبدأ الحرکه، چون جهت مشرق این متحرک جهتی بود که از این جهت حرکت شروع شده بود، با فرضی که ما کردیم، فاولا ما یشبه بها من جهات الحیوان الیمین. اولا مبتداست، الیمین خبره. بهترین چیزی که میتوان تشبیه کرد به اون چیز من جهات الحیوان، من جهات الحیوان بیان ماست، یعنی بهترین جهتی از جهات حیوان که میتوان به اون جهت تشبیه کرد مبدأ حرکت این جسم مستدیر را، یمین است. پس مشرق این جسم یا به عبارت دیگر مبدأ حرکت این جسم میشود یمین این جسم. بعد فیکون المغرب هو الیسار، مغرب میشود یسار. قدام و خلف هم که قبلا تعیین کرده بود، حالا هم زمینه بکنیم، نتیجه میگیریم که چهار جهت این جسم تعیین شد. بعد میگیم و بقیه القطبان، دوتا قطب باقی مونده که ببینیم این دوتا چه جهتی رو تعیین میکنند. میفرماد این قطبان دو بعدی رو تعیین میکنند که هم غیر بعدی باشد که با قدام و خلف تعیین شد، و هم غیر بودی باشد که با یمین و یسار تعیین شد. ما یک بود رو با قدام و خلف تعیین کردیم، بود بین خط زوال و مقابلش، و بود بین یمین و مقابلش. این دو تا بودها رو ما تعیین کرده بودیم. بود اول رو که بین قدام و خلفه، ایشون میگه خوبه که عرض عمق جسم بنامیم. بود دوم رو که بین یمین و یساره، خوبه که ما عرض جسم بنامیم. پس عمق بین قدام و خلفه و عرض بین یمین و یساره. بنابراین قطبین فقط باید بود دیگر رو که باقی مونده، یعنی طول، تعیین کنند. یعنی دو طرف، بله، یعنی قطب یک قطب با قطب مقابلش بینشون فاصله است، این فاصله رو میگیم طول جسم. خب تا اینجا طول تعیین کرد، حالا میخواد بیان کنه که کدام قطب علوه، کدام قطب سفله، که اینا رو عرض کرده بودم. حالا این تیکر هم از عبارات بخونم. و بقیه القطبان که یو حد دان، دو قطب باقی موندن که صفتشون این است که یو حد دان بعدی را که غیر از بعد محدد بالقدام بالخلف، محدد بخونید یعنی تعیین شده، بعدی که به وسیله قدام و خلف تعیین شد، قطبان او رو تعیین نمی کنند. پس بعدی که قطبان تعیین میکنن غیر از بعدی است که محدد است به قدام و خلف. محدد یعنی معین. الذی صفت بعد محدد به قدام و خلف، اون بعدی که اولا این است که عمق نامیده شود. خب بعدی که قطبان تعیین میکنن غیر از این بعد است و همچنین غیر بعد محدد به یمین و یسار است. بعدی که قطبان تعیین میکنن غیر از بعدی است که با یمین و یسار تعیین میشه. این با غیر البعد اصلا بر اون غیر البعد قبله. الذی صفت برای بعد محدد به یمین و یساره. الذی هو اولا ان یکون ارزن، اولا این است که ارز جسم نامیده شود. پس فاصله بین قدام و خلف بعدی است که اولاست عمق نامیده شود، فاصله بین یمین و یسار هم بعدی است که اولاست عرض نامیده شود. حالا بعدی رو که قطبان تعیین میکنن غیر از این دوتاست. بقی القطبان که یحددان بعدی را که هم غیر از عمق هم غیر از عرضه. پس چیه؟ فلیسه. این فلیسه با فای تفریح آمده، یعنی حالا که غیر از عمقه، حالا که غیر از عرضه، فلیسه جز طول، چون جسم غیر از این سه تا بعد نداره. اگر ما این بعدی رو که قطبان تعیین میکنن غیر از عمق بدانیم، غیر از عرض بدانیم، ناچار باید طول بدانیم. فلیسه با فای تفریح آورده، روشن برای چی؟ توضیح دادن. فلیس له یعنی للمتحرک الا ان یکون بعد و طول. این ضمیر له رو به اون بعدی برگردونید که غیر بعد عمقی و غیر بعد عرضی است. ضمیر له رو به اون بعد برگردونید. فلیس له این بعد که غیر از بعد عمقی است و غیر از بعد عرضی است، فلیس الا ان یکون بعد طول، یعنی جز این که بعد طول باشه چیزی دیگه نیست. یکی از محشین من دیدم لهو رو به متحرک برگردونده، با این که قبولش نداشتم در این حال کنار کتابم نوشتم. الان چشم با اون افتاد، ضمیر لهو رو به متحرک برگردوندن. بعد دیدم که عبارت درست‌تر نمیاد، ضمیر برگردوندن به همون بود. ضمیر به لهو رو به بود برگردوندن. به متحرک هم اگر برگرده باید با تکلف بالاخره به هر صورت شده به بود برش کرده. خب حالا طول و عرض و عمق جسم تعیین شد. طول رو هم گفتیم که قطبان تعیین میکنند. حالا میخوام ببینیم علب و صف به چه وسیله تعیین میشه. قطبان بالاخره طول رو تعیین میکنند، علب و صف به عهده اوناست، اونا باید تعیین کنند. کدام قطب علو تعیین میکنه، کدام قطب سفلو؟ که اینو من توضیح دادم، چند بارم گفتم دیگه، تکرار لازم نداره. و اول القطبین به ان یکون علا جهت المقایست علوان هو الجنوبی و شمالی، یعنی در یک لحاظ جنوبی است، در یک لحاظ شمالی است. علا جهت المقایسه توجه کنید، یعنی علا جهت المقایسه با حیوان. مقایسه توجه داشته باشید، یعنی مقایسه با حیوان. که یادتون باشه وقتی ما می‌خواستیم مطلب رو توضیح بدیم، انسانی رو فرض کردیم که روی زمین خوابیده، به پشت هم خوابیده، دست راستش به طرف مشرق، دست چپش به طرف مغرب، یعنی دست راستش به سمت مبدا حرکته که مشرق نامیدیم، دست چپش هم طرف مغرب و روبروش میشه خط زوال، پشتش هم که میشه روی زمین. داریم علو و سفل این متحرک رو با این حیوان مقایسه میکنیم. پس علو و سفلی که داریم به دست میاریم علاجهت المقایسه است. قول القطبین به این که بوده باشد علوان، اما علو بودنش علا جهت المقایسه است، مقایسه با اون حیوانی که به اون صورت که عرض کردم خوابیده. اول القطبین به این که علو باشد جنوبی است، اگر ما حرکت فلکیه رو حساب کنیم. الاولا صفت فلکیه نیست، صفت حرکته. حرکتی که این صفت دارد حرکت فلکی است و باز این صفت دارد که حرکت اولاست. حرکت اولا عرض کردم حرکتی است که شبانه روز رو میسازه و حرکت فلک اطلسه، اونو بهش میگیم اصطلاحا حرکت اولا. این حرکت از مشرق به مغربه، یعنی مبدأش مشرقه منتهاش مغربه. بنابراین ما یمین این حیوان را در این حرکت باید به سمت مشرق قرار بدیم، چون یمین مبدأ حرکت شد، مشرق هم که مبدأ حرکت در این حرکت اولا. پس باید یمین این انسانی رو که به پشت خوابیده به سمت مشرق قرار بدیم، اون وقت جسارش به سمت مغرب میشه، سر به سمت جنوب میشه، پا به سمت شمال، اون وقت قطب جنوب میشه علم، بر جهت مقایسه میشه علم، و قطب شمال میشه بسه. این در حرکت اولاست. وش شمالی یا وش شمالی فل حرکت ثانیه، یعنی علو اول القطبین به این که علو باشد جنوبی است در حرکت اولا، و شمالی است. این شمالی اطلب جنوبیه، یعنی علو این جسم متحرک قطب شمالی است در حرکت ثانیه. حرکت ثانیه یعنی حرکت منطقه البروج که از مغرب به مشرقه. مبدأ حرکت منطقه البروج مغربه و مبدأ حرکت هم دست راسته، پس ما این دفعه مغرب رو دست راسته این انسان خوابیده حساب میکنیم و مشرق رو دست چپش. به همون صورت هم که خوابیده بگیم به پشت خوابیده، اون وقت سر این انسان به سمت قطب شمال میشه، پاش به سمت قطب جنوب، و در این صورت قطب شمال میشه علم. در اون فرض قبلی قطب جنوب علم بود، چون حرکتی رو ملاحظه کردیم که من المشرق الی المغرب بود. اما در این فرض دوم قطب شمال علم میشه، چون حرکتی رو فرض کردیم که من المغرب الی المشرق بود. اینا رو من همه رو توضیح دادم، هم در جلسه سابق هم در جلسه اسباق دارم، الان تکرار میکنم. فإنا لو تبهمنا، این فإنا لو تبهمنا در اون علا جهت المقایسه رو تعلیل میکنه، که اگر مقایسه کنیم قطب جنوب میشه بالا سر. اینو میخواد الان ثابت کنه، اگر مقایسه کنیم این متحرک علا سبیل الاستدار رو با انسانی که به اون نحوی که گفتیم خوابیده باشد، قطب جنوب میشود بالا سر او و در نتیجه علو عالم. نه علو عالم اشتباه کنم، علو خود همون متحرک، چون ما در این بحثا نمیخوایم جهات عالم رو تعیین کنیم، میخوام جهات اون متحرک علا سبیل الاستدار رو تعیین کنیم. خب این فعل نرس کردم تحلیل برای اون جهت المقایسه است. ملاحظه کنید ایشون میگه که اگه انسانی رو فرض کنیم که دور خودش داره میچرخه، اگه انسانی رو ملاحظه کنیم که دور خودش داره میچرخه، یعنی همینطور که ایستاده داره دور خودش میچرخه، یا رو زمین که خوابیده داره میغلطه رو زمین و دور خودش اینجوری میچرخه. این که دارم تعیین میکنم نحوه چرخش رو، چون یه چرخش دیگری هم بعدن در خطوط بعدی به انسان نسبت داده میشه غیر از این چرخش، که این دوتا با هم تفاوتشون باید روشن باشه. الان فرض کنید الان انسانی که ما داریم فرض میکنیم انسان بود که رو زمین خوابیده بود، این اگه بخواد دور خودش بچرخه باید رو زمین بغلطه که گاهی صورتش بخوره به زمین، گاهی پشتش بخوره به زمین، اینطوری باید بچرخه. حالا فرض کنید انسانی که ایستاده، اون اگه بخواد دور خودش بچرخه، معنیش اینه که الان روبروش این دیواره دور میزند، به طوری که همین دیواری که روبروش بود پشت سرش بشه و دو مرتبه همینطور دور میزنه. خب این دور فرض کنید از یه جا شروع میکنه، این حتما از طرف یمین شروع میکنه، چون قبلا گفتیم حیوان حرکتش رو از طرف یمین شروع میکنه. پس از طرف یمین شروع میکنه دور میزنه، این یمینش میشود جهت مشرق، یسارش میشود جهت مغرب، بین یمین و یسارش که روبروی صورتش میشود قدام، مقابل این قدام میشه خلف. روشنه دیگه؟ مبدع شروعش میشه یمین، مقابلش میشه یسار. اون وقت وسط یمین و یسار که چهره خودشه میشه قدام، وسط یمین و یسار اینه دیگه. حالا چه انسان ایستاده باشه چه خوابیده باشه، اون دیگه فرق نمیکنه در این بحثی که ما داریم میکنیم. وقتی مبدا حرکتش یمینه و مقابلش یساره، اون روبروش که بین الیمینه و الیساره میشود قدام، مقابل قدام هم میشه خلف. حالا همین انسان رو طوری قرار بدید که یمینش طرف مشرق این جسم مستدیر الحرکه باشد، یسارش به سمت مغرب همین جسم باشد، قهرن قدام این انسان به سمت خط زوال می شود و خلفش هم که به سمت زمینه. سر چنین انسانی با توجه به حرکت اولا جز به سمت قطب جنوب به جای دیگه نیست، به بیانی که گفته شد. ما از اول داشتیم این انسانی که رو فرض می‌کردیم، ابن سینا کلی حرف می‌زد تا رسید به اینجا که داره انسان رو میاره. ما از اول بحث انسان رو مطرح کردیم که مطلب روشن‌تر بشه، کلی حرف نزدیم. ابن سینا کلی حرف زد، اینجا که رسیده همون توضیحاتی که ما قبلا می‌دادیم داره می‌ده. بله فرض خوابیدن، فقط خوابیدن. نه ایستادن که من فرض کردم برای اون بود که یمین و یسار قدام خلف رو درست کنن، فقط برای همین بود. ولی این جزء بحث ما نیست، ما انسان ایستاده رو مطرح نمی کنیم، ما ایستاد انسان رو مطرح می کنیم که به پشت رو زمین خوابیده باشه، یعنی پشتش رو زمین باشه. این که من عرض کردم انسان ایستاده به خاطر این بود که راحت تر یمین و یسارش رو تصور کنید، و وقتی یمین و یسار رو تصور کردیم قدام و خلف راحت تصور میشه در انسان ایستاده، دیگه لازم نبود رو زمین بغلطه. بله بحث ما در انسان ایستاده نیست، بله قدام خلف خودش دیگه، قدام خلف خودش میشه صورتش که بین یمینه و یسار خودشه، خلفش هم میشه پشتش که بازم بین یمینه و یساره اما مقابل قدام. فإنا لو توهمنا، اصلا این فإنا لو توهمنا دلیل برای اینه که علب و سفل این مستدیر علاجهت المقایسه این است، علاجهت المقایسه این است که علاجهت المقایسه مهمه تو این فإنا لو توهمنا نقش داره. فإنا لو توهمنا لی تصورنا انسانی رو که یتحرک علا نفسهی مستدیرن، الان نفسه یعنی بر خودش به نفع مستدیر حرکت بکنه. بله مستلقیان هم هست، یعنی پشت خوابیده، ولی در این فرض لازم نیست مستلقی بودنش رو فرض کنید. الان ایشون میخواد یمین و یسار و قدام و خلف این انسان رو تعیین کنه، این دیگه لازم نیست حتما خوابیده باشه رو زمین، میتونه وایساده باشه. اگر چه بحث ما در اون انسان رو سی خوابیده و آخر سرم باید همون انسان رو فرض کنیم، ولی الان در همین یه خطی که میخوام بخونم ایستاده بودن انسان یا خوابیده بودنش تفاوتی نمی کنه. ما میخوام یمین یسار و قدام خلفش رو درست کنیم. ولی دیگه بعدش برمیگرده به خوابیده. من الان دارم عرض میکنم، ایشون از اول تا آخر خوابیده رو فرض میکنه، من برای روشن شدن عرض میکنم، برای روشن شدن دارم انسان ایستاده فرض میکنم، ولی انسان ایستاده اصلا اینجا مطرح نیست. فاینا لا توهم نه، یعنی تصور نه، انسانی رو که یتحرک علی نفسه مستدیرن و تنبع اسم حرکت و من یمین، حرکت از راست شروع میشه، لکان یکونو قدام چنین انسانی مایلی وچه، اونی که مقابل صورتشه، مقابل صورتش میشود قدامش. و هو یعنی اون قدام، ما بین یمینهی و یسارهی، ما بین یمین یسار. بعد و ذالک یعنی قدام انسان به شرطی که به پشت خوابیده باشد و یمینش به سمت مشرق باشد و یسارش به سمت مغرب باشد، برعکس هم باشه نداره. و ذالک این قدام عند خط الزوال است. قدام یعنی روبرو، روبروی چنین انسانی خط زواله، صورتشو نمیگیم، روبروشو میگیم، صورتش جزء بدن خودشه. این صورت به سمتی هست، رو به سمتی دارد، اون سمت خط زواله، اون شیعی که این صورت انسان چنینی به سمتش خط زواله. خط زوالو توجه کنید، من دیروز اشاره کردم دائره نصف النهاره، دائره نصف النهار گفتم، خط نصف النهار یه ذره تسامح بود، دائره نصف النهار بهتر. الان خط زوال همین دائره است، نه کل دائره، بخشی که روبروی این آدمه، کل دائره که منظور ما نیست، بخشی که روبروی این آدمه بهش میگیم خط زوال. همش خط زواله، ولی الان نظر ما به همون بخشی است که مقابل صورت اینه. مزالک اند خط زوال یعنی این قدام اند خط زوال است. و خلفه مایلی زهر، خلف این انسان اونیست که کنار همراه با پشتشه، یعنی دنبال، یعنی همون جاییست که این انسان پشتشو گذاشته، یعنی زمین. وقتی مقابل این پشت از فلک می شود تحت الارض، فلک رو ملاحظه کنید، این پشت این انسان رو زمینه، اینو برید از زمین نفوذ کنید، برید پایین از زمینم بگذارید، برید با فلک مستدیری که داره حرکت میکنه، اون میشه تحت الارض. تحت الارض میشه خلف اون فلک، که خلف این انسانم رو به اوست. خب تا اینجا خود انسان رو فرض کرد، حالا میخواد این انسان رو تطبیق کنه، دست راستش رو به سمت مشرق این جسم متحرک بگیره، دست چپش رو به سمت مغرب بگیره، قدام که به سمت خط زوال بود، خلفم که مربوط بود به مقابل خط قدام. حالا چنین انسانی رو خوابیده رو زمین فرض میکنه، میگه این انسان، سر این انسان طرف قطب جنوب است لاغیر، اما با توجه به حرکت یومیه، با توجه به حرکت یومیه که یمین یا یمین این انسان طرف مشرق باشه نه طرف مغرب، اگر یمین این انسان طرف مغرب باشه حرکت ثانیه رو ملاحظه کردی که اینا به توضیح داده شد. و اذا اطبقنا بین یمین این انسان و جهت مشرق این فلکی که داره مستدیر حرکت میکنه، اطبق نابین این دو، یعنی یمین انسان رو به سمت مشرق این جسم مستدیر حرکت قرار دادیم، و اطبق نابین یساری و جهت المغرب، و بین یعنی به اطبق ناب، اطبق نابین یساری و جهت المغرب، و یسار این انسان رو هم با طرف مغرب این جسم مستدیر منطبق کردیم. و بینه یعنی به اطبقنا بین وجه این انسان و جهت خط زوال، روبروش هم تعیین کردیم، خلفش هم قرن تعیین میشه، انطبق رأسه مع القطب الجنوبی لاغیر، رأسش با قطب جنوب منطبق میشود لاغیر. توجه کنید ابن سینا خودش گفت در حرکت اولا رأس با قطب جنوبی منطبق میشه و در حرکت ثانیه رأس با قطب شمالی منطبق میشه. در اینجا میگه رأس با قطب جنوبی منطبق میشه و لاغیر، هیچ قید حرکت اولا و حرکت ثانیه رو نمیاره. آیا عبارت غلط میشه؟ قید نمیاره. اگه قید میاره که مسئله نبود، نگفت در حرکت یومیه این چنین اتفاق میفته، مطلق گذاشت، در حالی که مطلق این چنین نبود. مطلق این نبود که سر این انسان به سمت قطب جنوب باشه، در یه فرض به سمت قطب جنوب بود، در یه فرض به سمت قطب شمال بود. عبارت ابن سینا عبارت دقیقه، احتیاج به قید حرکت یومیه یا حرکت ثانیه نداره. ببینید گفت اطبقنا بین یمینه و جهت المشرق، همین عبارت رو دقت کنید، میگه یمین این انسان رو با جهت مشرق مطابقت دادیم. خب معلومه حرکت اولا رو داره میگه. در حرکت ثانیه یمین این انسان با جهت مغرب تطبیق داده میشه، نه با جهت مشرق. در حرکت ثانیه، در حرکت اولاست که یمین این انسان با مشرق منطبق میشه، و وقتی یمین انسان با مشرق منطبق بشه سر این انسان حتما به سمت قطب جنوب لا غیر. پس این عبارت اطبق نابین یمینی و جهت المشرق باید مورد توجه باشه. با همین عبارت ابن سینا بی‌نیاز شد از اینکه بخواد قید حرکت اولا و ثانیه رو بیاره. نه دیگه، حرکت ثانیه رو در حرکت ثانیه ما اینطور قرار دادیم که مبدأ حرکت مغرب باشد، اسمش دیگه مشرق نذاشتیم، مبدأ حرکت مغرب باشد و منتهای حرکت مشرق باشد. مبدأ حرکت رو یمین انسان گرفتیم، وقت یمین انسان منطبق شد با مغرب. بله، مشرق و مغرب بر حرکت اولا تعیین میشه و عوض نمیشه. حرکت ثانیه هم با همون مشرق و مغربی که حرکت اولا درست کرده بود حساب میکنی. لذا نمیگیم حرکت ثانیه از اونجا که شروع میشود اونجا مشرقش هست، اونجا مغربه، با اینکه مبدع شروع رو ما مشرق میدونستیم، ولی اینجا مبدع شروع رو مغرب مشرق نمیدونیم. چرا؟ چون مشرق رو با حرکت اولا، مشرق و مغرب عالم رو تعیین کردیم. همه افلاک بعدی هم همون مشرق و مغرب رو دارن، یعنی مشرق و مغرب برای هر کدومشون جدا نیست، یه مشرق و مغرب داریم که مال حرکت اولاست، بعد بقیه هم مشرق و مغربشون رو با همون حرکت اولا تطبیق میکنند. خب تا اینجا مطلب تموم شد. مطلب بعدی، اگر انسان دور خودش بزند به این صورت، همونطور که فلک دور خودش میزنه، یعنی چی؟ ببینید این انسان خوابیده به همون صورت که روی زمین خوابیده، سر این انسان هم به سمت قطب جنوبه، این اگر روی زمین بغلطه خودش قل بخوره، این دور خودش چرخیده، این همون بود که قبلا گفتی. الان نمیگیم این کارو بکنه، میگیم مثل فلک دور بزنه. یعنی فرض کنید که زمین داره دور خودش میچرخه، این انسان خوابیده هم داره میچرخونه، این انسان خوابیده حرکت نمیکنه، نمیغلطه، همونطور که خوابیده مثل یه میخی رو زمین کوبیده شده. وقتی زمین حرکت کند دور خودش، این انسان هم به همون نحوی که فلک داره حرکت میکنه داره حرکت میکنه، حرکت این چنینی دور خودش، نه اون حرکت اولی. حرکت اولی هم گفتیم دور خودش، این حرکت هم میگیم دور خودش. اما اون حرکتی که اول گفتیم دور خودش میچرخید بدون این که مثل فلک بچرخد، یعنی دور خودش میچرخید به این صورت که صورتش به سمتی بود، بعد که میغلطید پشتش به همون سمت میشد. اما در این فرض دوم داره میچرخه اما نمیغلطه، همونطور که خوابیده ثابت خوابیده، هیچ حرکتی نمیکنه. این فلک داره حرکت میکنه دور مرکز خودش، این انسانی هم که روش خوابیده یا روی زمین خوابیده، این هم داره به تبع حرکت زمین دور خودش میچرخه، مثلا دور چرخیدنی مثل دور چرخیدن زمین، یعنی زمین داره میچرخه اینو میچرخونه، این انسان هم داره دور خودش میچرخه مطابق این صورت. ایشون میگه همچین وضعی پیش بیاد سر این انسان ملازم قطب جنوب است، عوض نمیشه، تمام وقتی که این زمین داره دور خودش میچرخه، این انسان هم سر به سمت قطب جنوب داره بدون اینکه ذره عوض شود. روشن مطلب. ولو دار علو نفسه مثل دور سما لکان الرأس، یعنی رأس این انسان، یلزم الجنوبی، یعنی ملازم قطب جنوب است، از قطب جنوب تغییر نمی کنه. ولوچه ها یلزم وسط سما، صورت هم به سمت وسط آسمان، یعنی همون خط زبان. و حیث الیمین یلزم المشرق، اونجایی که دست راست این انسانه ملازم مشرقه و تغییر نمی کنه. خب اون طرف هم که دست چپ بشه ملازم مغربه، تغییر نمی کنه. که این چنین دبرانی در انسان تغییر ایجاد نمی کنه، همونی که بوده هست. وسط سما یعنی به سمت آسمان، همون خط زوال میشه دیگه، خط زوال میشه، روبروی خط زوال میشه دیگه. هر انسانی که بخوابه بالا سرش میشه نصف نهار دیگه، نصف نهار رو زمین، نصف نهار رو پلکای بالا، همه نصف نهار هست. نه اون اولی این بود، اون بالایی، اون بالایی لازم نیست این مثل این پایینی باشه، اون بالایی میخواد یمینی اثر رو تعیین کنه که مبدل حرکت یمینه. چرا؟ همیشه طرف خط زوال هست. این غلطیدنی که من فرض کردم فقط برای این بود که یمینی اثر رو درست کنم، ولی گفتم وقتی میغلطه قدامش یه وقتی صورتش مقابل زمین میشه، پشتش مقابل آسمان میشه، قدام و خلف عوض میشه. ولی ایشون میخواد فقط مبدع حرکت رو که یمینه تعیین کنه و به و بعدم یسار رو تعیین کنه، از این طریق قدام و خلف رو، بدون اینکه اون حرکت رو ادامه بده. حرکت انسان دور الان نفسه میزنه، میخواد بگه که یمین و یسارش اون مبدأ حرکتش تو منتهای حرکتش همین حرکت است. حالا دور رو شما اونطور که من فرض کردم فرض کنید، دور رو اینطور فرض کنید، ولی وقتی میگه مبدأ حرکتش معلوم میشه خود انسان داره دور میزنه. اینی که الان داریم فرض میکنیم معلوم میشه زمین داره دور میزنه. بله اونی که شما میفهمید درسته، یعنی این انسان حرکت میکنه، اگر بخواد رو زمین بغلطه خب قدامش عوض میشه، قدامش تا حالا وسط سما بود یا خط زوال بود، حالا قدامش میشه زمین، چون روش به سمت زمین میاد وقتی میغلطه. نمیخوام اینو بگیم که حالا غلطش اینطوره، فقط میخوایم تعیین بکنیم که یمینش کجاست، یسارش کجاست. وقتی شروع میکنه به غلطیدن، وقتی شروع میکنه به غلطیدن از یمین شروع میکنه، پس اون جایی که ببینید این خوابیده رو به جهتی است، بعد شروع میکنه به حرکت، یعنی میغلطه رو زمین. وقتی میغلطه اون محل، اون نقطه‌ای که از اونجا حرکت شروع میشه مشرق است و یمین، اونجا یمین این انسان است، مشرق اون فلک است، ولی علی جهت المقایسه یمین اون فلک هم هست دیگه. حالا بعد بر میگرده صورتش میاد پایین، اینا رو دیگه کار نداریم، اینا رو کار نداریم، اینا درسته، اما ما میخوام فقط یمین رو تعیین کنیم، یمین فلک رو تعیین کنیم. میگیم این انسان رو فرض کن که میخواد دور خودش بزنه، یه روز زمین بغلطه، از کجا شروع میکنه؟ از یه نقطه حرکت شروع میکنه، همون نقطه رو بگید یمین این انسان، همون نقطه مشرق اون فلک هم هست، پس اون نقطه رو که مشرق فلکه یمین فلک هم بگید. این منظور ماست. این منظور احتیاج نداره که این انسان کامل بچرخه و بغلطه و روش از سما بیاد به زمین، این احتیاجی نداره، فقط ما میخوام مبدأ حرکتش رو که یمینه ملاحظه کنیم. بعد چون یمین به سمت مشرق این فلک است، مشرق فلک رو بگیم یمین، فقط همین قرض بذاریم. بنابراین غلطیدن لازم نیست غلطیدن کامل باشه، یعنی شروع کنه به غلطیدن ما میفهمیم که یمینش کجاست مشرق کجاست. کجا؟ فا نداریم، نسخه فا نداریم تو پاورقی، نسخه فا نداریم. حالا در صورت عرض می کنم که چطوری ما داریم تصویر می کنیم حرکت این انسان رو. نمی خوام بگیم کاملا به غلطه، همین که غلط رو شروع کرد ما تعیین جهت می کنیم تمامه برای ما. پس اون قبلی که میگه به چرخت دور خودش به چرخت، یعنی به غلطت. منتها نمیخوام بگیم به غلطت کامل به غلطت، به غلطت به اندازه ای که ما بگیم حرکت از اینجا شروع شد، پس اینجا یمین است، پس اینجا مشرق است، بعد مشرق رو با یمین این انسان منطبق کنیم، بگیم اینجایی که مشرق فلشه یمین فلشه هست. خب حالا شما به این صورت هم تعیین کنید ایبی نداره، اونطوری تصویر بکنید اونطوری هم ایبی نداره. بالاخره نظر ما این بود که یمین رو، یمین این انسان رو با مشرق اون فلک یکی کنیم تا بتوانیم مشرق اون فلک رو با مقایسه به یمین انسان یمین فلک بنامیم. این مقرض ماست. حالا میخواد حرکت انسان داره خودش رو مثلا به صورت غلطیدن تصور کنیم که من تصور کردم، یا به صورت همین که روی زمین داره میچرخه ملاحظه کنیم، فرق نمی کنه. ولی اونی که من تصور کردم راحت تر فهمیده میشه. شما میگی تکلف داره، ولی به نظر من راحت تر فهمیده میشه. حالا شما اونو ترجیح میدید، ابی نداره، هر دوش درسته. فقط اون قرض باید انجام بگیره که این مبدا حرکت میشه یمین انسان مشرق فلک، پس مشرق فلک بر جهت مقایسه میشه بعد یمین فلک. بله، خط زوال بر دایره
اون، یا خط زوال خطی است از نقطه زوال مستقیم میاد وصل میشه به این بند خدا رو بزنید
پایین. نه اون نیست،
هر نقطه هم فرق میکنه خط زوال، یعنی اون دایره ما 360 به نقطه، اگر بخواهم مثلا ملاحظه بکنید 360
یعنی شما میفرمایید خطی که از دایره نصف نهار رو سر این آدم عمود بشه، اونو میفرمایید دو شاخص عمود بشه، اون میفهمید خط زوال. خط زوال نیست، اون نصف النهار نمیگن.
نصف
النهار نمیگن، ولی خط زوال تفسیر شده به نصف النهار. بله.
بله
محشی تفسیر کرد. یکی از محشی، من الان یادم نیست کی بود، تفسیر کرده به خط به نصف النهار.
بله.
نیم داره باشه خط دیگه برخواد. خطه که نمی دارم خطه بله عرض کنم اون خطه و تا اینی که معلوم میگیم دایره نصف نهاره. خط از قطب زمین میاد به صورت محور از مرکز زمین رد میشه میره در قطب جنوب، این خط زوال. ولی این خط زواله، خط اینچنینیه ولی دایره نیست. اونی که الان منظور ماست همون دایره نصف نهاره، نه خط. بله اگر گفته بشه اون به صورت قطره و اون اصلا مورد بحث ما نیست، اون اصلا به درد ما نمیخوره. اینجا اونی که به درد ما میخوره همون دایره نصف نهاره. خب حالا چرا اینطوری بگیم صورت این به سمت دایره نصف نهاره؟ شما خط زوالی که از محور زمینه میخواد بگید به سمت دایره نصف نهار، خب صورت این آدم به سمت
دایره نصف نهاره. جهت خط زوال هست. اگر ما نصف النهار رو بگیریم جهت خط زوال چه دو طرف دایره نمیشه مستقیم. جهت خط زوال اگر ما نصف النهار رو به خط زوال بگیریم
خط زبان شما، خب خط زبان شما چی میگیرید؟ خط زبان چی میگیرید؟ اون محور زمین میگیرید؟ محور زمین که نمیتونه قدام، محور زمینی که نمیشه قدام بیرید، اون خطی هم که از نصف نهار عمود برای میشه خط زبان نامیده نمیشه. ببینید سینا تسامو حفظ
میشه. اگر نصف نهار منظور نسش
جهت نصف نهار، خب این تفسیر جهت یعنی سمت، سمت نصف النهار میشه قطعه. جهت به معنی سمت نه پهلو. شما دارین جهت به معنی پهلو میگه.
جهت یک خط میگه،
جهت
یک خط
میگه،
خط
یک
حرکت
میکنه. نه این نیست، این نیست. جهت عبارت هست از سمت در اینجا، نه اون طرف حرکت. نگفتیم جهت حرکت، گفتیم جهت خط زوال، نه جهت حرکت. جهت حرکت اینه که وقتی شه به سمتی حرکت میکند اون منتها میشه جهت حرکت، یعنی حرکت الهی. ما یتوجه و الهی حرکت میگیم جهت حرکت، اون منظور نیست. این جهت منظور سمته. کجا نمیشه خط زوال؟ نه، دایره نصف النهار رو میگه، میگه هیلتی قایت و ارتفاع شمسه آن وصول ها الیها و تکون واسطتن بین نصف شرقی و الغربی مارتن به الاقطاب الاولا و السادسه قاطعتن لها الان نقطه الجنوب و شمال و الواصل بینهما خط زبال. و الواصل بینهما خط زبال یعنی واصل بین جنوب و شمال. عرض میکنم منظور از اینجا، منظور از خط زوال باید همون دایره نصف النهار باشه.
الان که برای شد دیگه واصل
بینید
خط زوال دیگه،
بله.
این همون خطی که از اونجا رفت میشه.
آخه اون چطوری میتونه مقابل انسانی که خوابیده خط زوالی که از محور زمینه چطوری رو بروشه؟ نه آخه ایشون دارم میگن محور، من دارم عرض میکنم وقتی این روبروش میشه، این روبروش میشه این خط، یا روش فرود میاد؟ روبروش نمیشه که اون نقطه عمود
جهت اون خط میشه خدا میشه.
من نمیدونم شما جهت رو به چه معنی
میشه.
اون رو جهت نمیشه.
این ما فقط یک نسی داشت جهت یک شعاعی رو رسم میکنی، شعاعی خودش کامل رو رسم میکنی. کسی که در وسط این قدس خوابیده باشه، کسی که در وسط این قدس خوابیده باشه، اون قدامش به خود اون سمته، وقتی یه همینه سمتش مشرق هست، خود به خود قدامش به سمت بالا میشه.
خب به سمت بالا میشه، این نصف النهار دیگه. شما یه جور دیگه داریم فرض میکنید، نمیدونم اصلا خلاف اصطلاح هم هست. خطی که از دایره نصف النهار عمود بشه برای این شخص خوابیده، اینو شما دارید میگید خط زوال. این کسی خط زوال نمیگه. اون وقت تازه قدامش هم همون دایره است، نه این خطی که برای این عمود شده. اونی که شما در این فرض میکنه هم خلاف اصطلاح هم درست مفهوم نیست. ولو داره علا نفسه مثل دور سما، لکان در رأس یلزم الجنوبی و الوجه یلزم وسط سما و هیس الیمین، هیس الیمین مکانی است، اونجایی که یمین است یلزم المشرق، ملازم مشرقه، هیچ تغییر نمی کنه. الا ان کون احد القطبین، مطلبی است که عرض کردم نمیدونم بهش میرسیم یا نه، اونو میذاریمش برای جلسه بعد.